الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول کریم. آیه 38 و 39 و 40 سوره الحاقه. برگردیم به بحث تفسیرمون. 4 روز به مناسبت قتل امیرالمومنین اون مناظره امام حسن مجتبی علیه السلام با معاویه و 4 نفر از یاران معاویه رو از روی کتاب شرح نهج البلاغه ابن عبد الحدید معتزلی برای شما خوندیم. با روز ولادت امام حسن شد 5 روز این مناظره رو خوندیم و معنا کردیم. دیگه ایام قتلم تمام شد و برمیگردیم به ادامه بحث تفسیرمون. رسیده بودیم سوره الحاقه به آیه 38. تو این آیه می‌فرماید ذات اقدس اله فلا اقسم بما تبصرون. این آیه تصدیق قرآن کریم است. چرا دارد قرآن رو تصدیق می‌کند؟ به خاطر اینکه قرآن اثبات می‌کند حقیقت معاد را، که معادی هست، روز واپسینی هست، قیامتی هست، همون چیزی که این سوره برش آمده است. سوره الحاقه برای اثبات قیامت هست، لذا قرآنم قیامت رو ثابت و حق می داند. لذا الان تو این آیه و بعدش تصدیق میکند قرآن کریم را، که این قرآن کتاب آسمانی است، وحی منزل است، از جانب خداوند است. چه جوری؟ ملاحظه بفرمایید. میفرماید که فلا اقسم بما تبصرون. فا اینجا فا تفریعه. حالا برای دوستان اهل علم عرض می کنم، فاء تفریع اینجا می خواد اثبات کند که قرآن نازل شده است از نزد پروردگار و نفی می کند آنچه که مشرکین به قرآن نسبت می دهند. مشرکین چه می گفتند؟ مشرکین می گفتند اینا کلمات خود رسول است، اینا را به هم بافته، اینا حرفای محمد است صلی الله علیه و آله و سلم. خب قبول نداشتن که این کتاب خداست و از طرف خدا نازل شده است. تفریعاً بر این مطلب اونا الان میخواد تکذیب کند خدا اونا را که نه، این کلمات محمد نیست، کسی اینا را به هم نبافته است، اینا کتاب خداست، کتاب آسمانی است، از طرف خدا نازل شده. بنابراین هرچه تو قرآن کریم است چون کتاب خداست و از طرف خداست، بنابراین هرچه در قرآن است حق، حق یعنی ثابته، یعنی درسته. توجه کردید؟ پس بنابراین اینا چه می کردن آقا؟ اینا قرآن رو تکذیب می کردن، چون تو قرآن معاده، اگر بخوان قرآن رو تصدیق کنند او وقت معاد رو هم باید بپذیرند، چون قرآن به صراحه اعلام می کند که معاد و جهان دیگری وجود داره. مشرکین قریش به شدت منکر معاد بودن، می گفتن نه قیامتی نیست، جهان دیگری نیست، زندگی ما همین است، و ما یهلکنا الا الدهر، و ما بمیریم از بین میریم خلاص، دیگه بعد مرگ هیچی نیست. این اعتقاد مشرکین بت‌پرست قریش بود. خب در جاهلیت، لذا قرآن میگه معاد هست، اینا قرآن را هم منکر بودن، پیغمبر خدا را هم منکر بودن، میگفتن اینم رسول خدا نیست. پس هم رسالت را منکر بودن که نبوت باشد، و هم قرآن کریم را که وحی آسمانی و کتاب خدا باشد. قرآن الان همینجا اثبات میکند تو آیاتی که براتون میخونم که قرآن کتاب خداست و حقه. وقتی قرآن معلوم بشه کتاب خداست، پس اونی که قرآن را آورده است چیه خدا میشد؟ میشه رسول خدا. چون قرآن که به من و شما نازل نشد، که به اون رسول نازل شد و اون رسول این کتاب رو برای ما آورد. وقتی این قرآن کتاب آسمانی باشد، کسی که قرآن را آورده است میشد رسول الله، میشه پیامبر خدا. اون وقت وقتی که قرآن درست باشد و کتاب خدا باشد، معادم درست میشه. چون آیات متعدد قرآن کریم در اثبات معاد و روز قیامت است، بنابراین معادم ثابت میشه. لذا این فا تفریع برای اثبات این که قرآن وحی آسمانی و کتاب خداست. حالا میگه لا اقسمو به ما تبصرو، لا اقسمو، لاش را نوع مفسرین زائده میگیرند. آی عاشق احمد، لا که زائده باشد میشه تأکید برای قسم، بنابراین میشه اقسمو با تأکید، من خدا قسم یاد میکنم به چی؟ حالا خواهیم گفت به چی. خب این ابتدای کلام است به قسم. چه وقتی شما قسم میخورید؟ اون وقت که میخوان بگید آقا این مطلب چیه؟ مهمیست. خب ذات اقدس اله طریقش در قرآن کریم این است که وقتی میخواد یه مطلب مهمی رو اظهار و ابراز بدارد، مطلب مهم را با قسم شروع میکند. خب این در فرضی که ما لا رو زائده بگیریم، و تو بقیه قسمهای قرآن کریم هم هست که لا اقسمو بالخنسه والجوار الکنسه واللیل اذا اسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. خب تا آخرش تو آیات دیگرم با لا اقسمو شروع میشد، و نوعاً لا را عرض کردم زائده میگیرن تأکید بر قسم. خب ما میتوانیم چه کنیم؟ یک بیان دیگر که میتوانیم خدمت شما عرض کنیم چیست؟ بیان دیگری که خدمت شما عرض میکنیم این است که این بفرمایید که در واقع صیغه چیست؟ این لا اقسمو در واقع بله صیغه تحقق قسم است. خب اما اگر آمدید لا را زائده نگرفتید، لا اقسم را گفتید، یعنی من قسم یاد نمی کنم. این در فرضی که لا زائده نباشد، او وقت می شد یعنی من امتناع می کنم از قسم خوردن. امتناع از قسم خوردن دو صورت می شد. شما یه وقت قسم نمی خورید به خاطر این که می ترسید اگر قسم بخورید قسمتون هنس بشد، شکسته بشد. ما یه استادی داشتیم، خب ایشون مبتلا بود به دخانیات، سیگار می کشید. یه رو دیدیم از منبر درس که می آمد پایین سیگار می کشید. یه استاد داشتیم که خدا رحمتش کنه رو خود منبر سیگار می کشید، یعنی یه درسشو می گفت، دو تا درس پشت سر هم می گفت، یه درس می گفت همونجور رو منبر که نشسته بود آقای میسمی، خب خدا رحمت کند اخوی شهیدتون رو، همونجور که رو منبر نشسته بود بین دوتا درس یه چای میریختن میدادن بهش، همونجا چای رو میخورد، پشت چایی هم چی؟ خب سیگاری ها میدونین چای که میخورن باید پشتش هم یه نخ سیگار بکشن، چایشو که میخورد یه نخ سیگارم میذاش زیر لبش، رو منبر آتیش میزد دود میکرد، سیگار که تمام میشد درس دومشو شروع میکرد، از منبر نمیامد پایین. خدای رحمتش کنه مرحوم آیت الله آقای عاشق محمد تقی ستوده عراکی. سطح کفایه را ما با ایشون خوندیم، خدای رحمتش کند. و اما اون استاد دیگرمون نه، رو منبر نمی کشید. وقتی از درس می آمد تو خونه که نوعا ما با ایشون می رفتیم تو خونه برای ادامه درس و بحث، اون وقت اولین کاری که می کرد می رسید خونه یه استکان چایی، بعدش یه نخ سیگار. یه رو دیدیم سیگار نمی کشه، چایشو خورد ولی سیگار رو نمی کشه. گفتیم آقا پس امرو ترک کردید نمی کشید؟ گفت امروز قسم خوردم که سیگار نکشم، قسم خورد. فرداش دوباره کشید. گفتیم آقا پس شما گفتی قسم خوردم سیگار نکشم؟ گفت یه رو فقط قسم خوردم. گفتیم آقا چرا یه رو؟ گفت شک داشتم به خودم میتونم نکشم یا نه، یه رو بالاخره تحمل کردم، هر جور بود یه روز نکشیدم، قسمم شکسته نشد. ولی روزهای دیگر نه، یه رو قسم فقط خورد که نکشم. و اون روز رو خب نکشید، ولی خب یه روز که تمام شد فرداش دوباره بله کشید، تا کارش رسید به یه بیماری سختی که تو اون بیماری سخت دیگه دکتر ایشون رو چه کرد؟ نهیش کرد، گفت حق نداری سیگار بکشی و بله مجبور شد که دیگه سیگار را چند سال آخر عمرشون کنار گذاشتن. یا بله خدای رحمت کند مرحوم آیت الله آقای اسد احمد خونساری را. آقای اسد احمد خونساری هم نذر کرده بود یا قسم خورده بود دیگه، حالا یکی از اینا، که لب به سیگار نزند، چون میدونید خب چیز مزخرفی است. ایشون هم میخواست سیگار نکشه، گفته بود که نذر حالا یا قسم که من لب به سیگار نمیزنم. خب بعد دیده بود خب مبتلاست دیگه، اینایی که مبتلان دیده بود چیکار کند، حالا میخواد بکشد. اون وقت بله سیگار را ایشون میگذاشت لای این دوتا انگشتش و از این طرف با چی؟ با دهانش میکشید. بله خب دیگه لب نذاشته بود دیگه سیگار، لای چه بود؟ لا انگشتش بود. و اینجوری خب اینجوری اتفاقا میدونید خیلی چه میخواد؟ خیلی نفس میخواد دیگه، تا سیگار را اینجوری بخواهی بکشی. ولی دیگه ایشون سیگار کشیدنش چون گفته بود نذر کرده بود که من لب به سیگار نمیزنم، خب دیگه لب نمیزد، لا انگشتش میذاش و به این کیفیه. علی حال اینا رو گفتم برای چی؟ برای شما، به خاطر اینکه یه وقت آدم قسم که نمیخورد میترسد که این قسمش هنس بشه، یعنی شکسته بشه. خیلی خوب، بنابراین چون میترسد قسمش شکسته بشه این مطلب برش مسلمه، ولی میگه نه من قسم نمیخورم. این در جایی که لا را شما لای زائده نگیرید، یعنی معنی کنید قسم نمیخورم. چرا قسم نمیخورم؟ چون اصلا احتیاج به قسم خوردن ندارد. مطلب واضحه، عند تأمل و دقت مطلب روشنه، بنابراین من اصلا قسم نمیخورم. حالا پس این دو تا معنا، یکی زائده گرفتن لا یعنی قسم میخورم، یکی لا اقسمو یعنی نخه من قسم نمیخورم، چون مطلب واضحه روشنه احتیاج به قسم خوردن ندارد. به ما تبصرون، خب من قسم نمیخورم به آنچه که شما اون رو میبینید، یا قسم میخورم به آنچه که شما اون رو میبینید. این قسم است به آنچه که مشهود من و شماست و ما اون رو میبینیم. هرچه که در هستی ما میبینیم خدا به اون قسم خورده، و این یکی یا دوتا نیست. ما در این عالم آفرینش خیلی چیزا رو میبینیم. میگه به همه اینا سوگند میخورم، یا لازم نیست به همه اینا سوگند بخورم، رو دوتا معنایی که برای شما کرد. و ما لا تبصرو، خب تو این عالم آفرینش آقا یه چیزایی هم هست که ما نمیبینیم، توجه کردید؟ ولی اون چیزایی که نمیبینیم یعنی نه این که نیست، ما نمیبینیم، چون قدرت بینایی ما اینجور نیست که ما هر آنچه که در هستی وجود دارد رو ببینیم. خیلی چیزا در این عالم هستی وجود دارد و ما اون را نمیبینیم. از این برقی که تو سیمای کابل و برقه، مگه شما میبینیدش؟ نه. از این قدرت مغناطیس میبینید؟ نه. از جاذبه زمین که روش نشستید نیروی جاذبه رو میبینید؟ نه. از میکروب هایی که تو فضا هوا به دستتون به لبهاتون وجود دارد، مگه این میکروب ها رو شما میبینید؟ نه. پس اینجور نیست که هر آنچه که در آفرینش وجود دارد ما ببینیم، نه. ما الان تو آسمونم که نگاه میکنیم خیلی چیزها رو نمیبینیم تو آسمون، برای دیدنش احتیاج به تلسکوپ هست و تلسکوپ های قوی، و الا با چشم سر بخم نگاه کنیم نمیبینیمش. شما برید دریا سوار کشتی بشید، یه متر زیر آب رو، دو متر زیر آب رو میبینید، بقیهش هم میبینید. خب دیگه اون زیر اقیانوس ها و دریاها بعد این یه متر و دو متر دیگه هیچی نیست. ما خیلی چیزها رو نمیبینیم تو این آفرینش، دقت میکنید؟ چرا؟ چون قدرت دیدمون محدوده. همون گونه ای که قدرت شنواییمون هم چیه؟ محدوده. یه سری از فرکانس های صوتی رو میشنویم، بسیاریش رو هم نمیشنویم، دقت میکنید؟ پس بنابراین ما بشر حواسش محدوده، لذا ما خدام هست ولی ما خدا را نمیبینیم. صاحب العصر و الزمان بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف وجود دارد ولی ما نمیبینیم. یا حالا در فرضیم که ببینیم نمیشناسیم، یعنی نمیدونیم او بقیت الله هست، دقت کردید؟ بنابراین ذات اقدس اله سوگند میخورد به آنچه که دیده میشود عالم شهود و ما لا تبصرون، و آنچه که دیده نمیشد و آنچه شما نمیبینید. خب و بسیار در این عالم هستی اموری وجود دارد که ما نمیبینیم. خب این قسم که ذات اقدس اله میخورد، قسمهای قرآن کریم، این قسمها چگونه است؟ در این نوع قسم خوردن یه نوع تعظیم و تجلیل است نسبت به آنچه که خدا بهش قسم میخورد، چون خدا به هر چیزی که قسم نمیخورد که. آنچه که خدا بهش قسم میخورد در واقع خدا میخواهد خود آنچه را که بهش قسم میخورد تعظیم و تجلیل کند. خب و اینجا ذات اقدس اله نسبت به خلقت خودش و خلق خودش، آنچه دیده میشود تو آفرینش مخلوق کیه؟ خدا. آنچه در آفرینش دیده نمی شود مخلوق کیست؟ مخلوق خدا. همه مخلوق خدا هستند. ذات اقدس اله می خواهد از این خلقت خودش و مخلوقات خودش تجلیل کند و این مخلوقات رو جمیل بستاید و بگد اینا مخلوقات خوبیان، زیبان، درستن. در واقع این سوگند یک نحو چیست؟ در واقع این سوگند یه نحو ستایش فعل الهی است، چون وقتی خدا خلقت خودش رو تعریف میکند، بهبهی که دارد میگه به مخلوقاتش، این در واقع ستایش کیست؟ ستایش خودشه، چون خداست که اینا را آفریده است و خلقت کرده است. و جمیل لا یستر الا من الجمیل، زیبا و نیکو صادر نمیشد مگر از کسی که خودش زیباست و نیکو. بنابراین ذات اقدس اله در این قسمها دارد خودش رو ثنا میگوید، خودش رو ستایش میکند، لکن ثنا و ستایشی که به خلقشه. مثل چی؟ مثل قوله تعالی الذی احسن کل شیء خلقه، خدا او خدایی است که همه چیز را به نحو احسن آفریده است. خب یا قوله تعالی فتبارک الله احسن الخالقین. فلاسفه یه قاعده ای دارن، به او قاعده میگن قاعده احسن. قاعده متخذ از قرآنه. او قاعده چیست؟ میگن آقا در این عالم هستی و کل این عالم هستی نظام احسنه، یعنی از این بهتر نمیشد باشد. یعنی شما هرچی فکر کنید آیا هستی بهتر از این میتوانست آفریده بشد و شکل بگیرد؟ فلاسفه میگن نه، همینی که خدا قرار داده تو این نظام آفرینش، این بهترین چیست؟ بهترین نظام است. شما نمیتونی به یه جاش عیب بگیری که همه چی این دنیا درسته و همه چی این خلقت الهی درسته و اما این یه چیزش، نه نه، نمیتونی عیب بگیری. هیچ عیبی به این نظام خلقت نمیتونید بگیرید. و لذا اونا میگن چرا؟ چون کسی این نظام خلقت را آفریده است که خودش علم محض است، قدرت محض است، و با اون علم و قدرت و اراده خودش این نظام را به نحو اکمل و اتم آفریده است. شما یه مثال بزنم ساده. شما فرض کنید اگه مردن تو این دنیا نبود، همون چیزی که خیلی دلشون میخواد، خب میخوان چی؟ میخوان نمیرند. شما فرض کنید اگه این مردن تو دنیا نبود، اصلا میشد ادامه پیدا کند دنیا؟ بله میشد به نظر دون. خب اگه این مردن نبود خیلی خوب، یعنی شما حساب کنید اگه بابا جونای ما هنوز زنده بودن چه اتفاقی می افتاد؟ به خدا قسم منم مثل شما دوست دارم بابا جونم باشه بشینم باشه حرف بزنم. نن جونامونه که بیشتر، من مادر بزرگامو خیلی دوست داشتم، اصلا میشستم کنارشون برام قصه میگفتن و اصلا معنو. خب میشد اونا الان باشن؟ میشد یا نه؟ نه. چرا؟ چون الان اگه بودن یا سکته مغزی کرده بودن بیهوش افتاده بودن یه جا، یا بفرمایید مشاعرشون کار نمی کرد، حواسشون نبود و امثال اینا. پس همین مرگی که من و شما ازش فرار میکنیم و بدمون میاد، یکی از بهترین و زیباترین و درستترین اموری است که خدا در این جهان آفرینش چی قرار داده است. خب شما فکر میکنید همونایی رو که ما خیلی دوستشون، هنوزم دوستشون داریم، اگه بودن بازم دوستشون میداشتیم؟ ندیدید اینا رو که سالها میفتن تو رخت خواب، خود خانوادشون میان میگن حج آقا دعا کنید خدا دیگه چی؟ ببردش، راحتش کند. ندیدید اینا را؟ نشنیدید این حرفا را؟ یعنی مردن که من و شما بدمون میاد ازش، ولی خدا در این عالم هستی قرار داده چیزی به نام مرگ، اتفاقا خیلی چیز خوبیست. منتها هر چیزی سر جای خودش. اون وقتی که اجل برسد و باید بریم و خدا برمون مقدر کرده، درسته؟ اون وقت که خدا مقدر کرده و خدا جز خیر و خوبی برای ما مقدر نمی کند، منتها بعضی وقتا ما می فهمیم این خیرمونه، بعضی وقتا چی؟ نمیفهمیم که خیرمونه. این نظام آفرینش نظام احسن و اکمله. دیگه از این بهتر خلقت اصلا ممکن نیست. لذا ذات اقدس اله وقتی که قسم میخورد به چی؟ به مخلوقات خودش قسم میخورد. این قسم خوردن میگه خدایا نگاه کنید به به من چی چی آفریدم و از این بهتر آفرینش ممکن نیست. همه چیز این آفرینش رو حساب و کتابه. اینا که فکر میکنن هیچ حساب و کتابی نیست، اینا دارن اشتباه میکنن. توجه میکنی؟ همه چیزش رو حساب و کتابه. با دقت تمام آفرینش واقع شده. لذا ذات اقدس اله قسم میخورد به همین آفریده های خودش. میگه قسم به آن اموری که، آن چیزهایی، آن مخلوقاتی که شما میبینیدشون و قسم به اون چیزهایی که شما نمیبینید. خیلی چیزا هست که شما نمیبینید. پس اینم سر قسمهای قرآن که اینا در واقع ثنای بر خداوند است و خدا آفرینش خودش را احسن به خودش میگوید و بهتر از این دیگه وجود ندارد. خب هر قسمی یه جواب داره تو زبان عربی. یعنی شما قسم میخوری برای چی؟ چی چی میخوای بگی؟ آیه 40 انهو لقول رسول کریم. به تمام هستی، آنچه که شما میبینید و آنچه که شما نمیبینید، ذات اقدس اله که خالق تمام هستی است قسم یاد میکند، میگه به تمام آفرینش سوگند. انهو با حرف چی؟ تأکید انه. هوش برمیگردد ضمیر به چی؟ ای گفتی؟ انهو لقول رسول کریم. ضمیر برمیگردد به قرآن کریم، به اینی که جلو من از شما بازه. میگه به راستی که این قرآن، خب ممکنه عاشق احمد بگه آیات قبل که قرآن نداشت، این ضمیر پس قبلش مرجعش نیامده است. آنه‌ای نداره، این مرجع از سیاق استفاده میشد. مرجع یه وقت ذکر شده یه وقت ذکر نمیشد، ولی از سیاق استفاده میشد. انهو یعنی این قرآن، با تأکید میگد که این قرآن لقولو، باز لام تأکید دوم، لام مزهلقه است دیگه، بر سر خبر در میاد، بر سر خبر انه. در نتیجه میشه با دو تا تأکید و با قسم به تمام هستی، از آن چه که شما میبینید و از آن چه که شما نمیبینید، میگه انهو لقولو. ای قول کیه؟ میگه این قول رسول است. انهو لقول رسول. خوب توجه کنید، میگه رسوله. رسول کیه؟ رسول کسیست که پیام می آورد. رسول از پیش خودش حرفی نمی زند. شما به یکی میگید آقا جان من یه پیغام دارم، میبری برا فلانی؟ یا میگه بله، یا میگه چی؟ نه. اگه بگه بله، باید چی چی ها منتقل کند؟ همون پیغام شما رو. اگه پیغام شما رو منتقل کند، این میشه پیام آور شما. میگه این قول رسول است. او رسوله، او فرستاده ماست. وقتی که فرستاده ماست، از پیش خودش چیزی نمیگد، پیام ما را به شما میرساند. چون اون فرستاده است، او پیامبره، پیغمبر است، پیغام میارد. او شأنش فقط همینه، پیام را از خدا میگیرد، وحی را از خدا میگیرد، آنچه را که از خدا گرفته در اختیار چی؟ در اختیار مردم میگذارد. این شأنشه، شأنش رساندن پیغامه. رضا بهش میگه رسول، میگه به راستی و به تحقیق با دو تا تأکید این قرآن کریم قول رسول است، یعنی آقا فرستاده است. اینجور نیست اینا را از پیش خودش درارد، نه، اینا را بشیند ببافد، نه، او رسول ماست، از طرف ما آمده است و دارد پیغام و کتاب خدا را به شما ابلاغ می کند. ولی یه صفت هم دارد این رسول، و اون این است که این رسول آدم چیست؟ رسول کریم، کریمه. خب کریم نعت برای رسول، یعنی اینجا ذات اقدس اله نبی خاتم محمد مصطفی را توصیف می کند به اینکه کریمه. کریم یعنی چی؟ یعنی کسی که خلیق است به خیر واسع از طرف خودش، یعنی اخلاقش این است که به همه مردم می خواد چی برسوند؟ خیر. به این میگن کریم. کسی که به همه خیر برساند، به همه دلش میخواد خیر برسون، به این میگن کریم. و پیامبر خاتم چنین بود، به همه دلش میخواست خیر برسانه. خیلی خوب، پس این سوگند به خاطر این است که میگه بدونید این قرآن کتاب خداست، رسولی کریمی او را آورده است که او فقط شأنش رسالته، فقط شأنش پیامبریست، پیام آورده است، پیغام آورده است، همین، هیچ شأن دیگری ندارد جز پیام آوری، جز پیغام آوری. پس کتاب مال ماست، مال خدا، سخنان خداست، حرف خداست. و لذا نگاه کنید این قرآن با کتاب بشر اصلا فرق دارد. آقا میلیاردها کتاب نوشته شده است تو تاریخ بشریت، یکیش مثل قرآن نیست. چرا؟ چون اونا را همه را بشر نوشته است، این یکی مال بشر نیست، این یکی مال خدای بشر است. حالا که مال خدای بشر شد، پس هر چی توشه چیه؟ درسته. چون کتاب من میتوند توش یه غلط، دو غلط، صد تا غلط باشه. چرا؟ چون من یه آدمم و آدم جای زل چیز خطاست، اشتباه میکنه. هیچ عیبی هم نیست من اشتباه بکنم. چرا؟ چون من جایز الخطا، من میتونم اشتباه بکنم. اما این قرآن توش اشتباه هست؟ نه. غلط هست؟ نه. چرا؟ چون مال بشر نیست، مال کیه؟ مال خداست. و خدا نمیتوند اشتباه، اصلا اشتباه نمی کند، خطا نمی، خطا و اشتباه مال ماست، مال ما آدم هاست. خدا نه خطا نه اشتباه. بنابراین آنچه که تو قرآن است تمامه، درسته. خب قرآن کریم یک چهارم آیاتش تقریبا یا یک پنجم آیاتش مال معاده. میگه آی مردم، بعد مرگ یه جهان دیگری هست، حواستون رو برای بعد مرگتون آماده کنید. اینجور نیست که بمیرید تمام بشید زیر خاکتون که میکنن تموم. هیچی نباشد. تازه وقتی میمیریم چیه؟ اول زندگی ماست. صاحب این روزها مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین می فرماین الناسو به حسب روایتی که نقل شده در کتب اخبار، الناسو نیامون فاذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن. این حاج حسین بعضی وقتا میگن چی؟ خوابی بابا؟ درسته؟ بله ما همه خوابیم. خب شبا احیا که دیگه نیمدن پیشمون، ولی سابق هم که میمدن این تکیه کلامشون بود که خوابی بابا. امیر میفرماین امیر مؤمنان، کسی که بر عالم امیر است و بر آدم امیر است، سلام الله علیه، میفرماید چی؟ الناس و نیا، مردم همه خوابن. فاذا ماتوا انتبهوا، کی بیدار میشن؟ تازه وقتی میمیرن بیدار میشن. ای داده ببین چه خبره، تازه بیدار میشن. ولی قرآن خبرای قیامت و آخرت و همه رو برا ما گفته. مثلا قرآن میگه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. یعنی اخوی آقای میسمی، شهید میسمی میگه زنده است، حسن نصرالله زنده است، شهید نیلفروشان زنده، شهدای شما زندن و عند ربهم یرزقون، در نزد پروردگارشون رزق دارن. عند ربهم مقامشون هم خیلی بلنده، ای شهدا عند ربن، توجه کردید؟ این قرآنه. حالا ما نمیفهمیم، ما شهیدو بردیم قبرستان شهدا، گلستان شهدا دفنش کردیم، فکر میکنیم تمام. تمام نشده. قرآن میگه احیاء، میگه زندن، توجه میکنی؟ لذا این نکات خیلی مهمه که ما بدونیم قرآن کلام خداست، هرچی تو قرآن درست در بس قبولش داری، در بس. حتی ممکنه یه چیزایشم نفهمیم، چه اشکالی داره؟ قرار نیست هم ما که پیغمبر خدا نیستیم که. انما یعرف القرآن من خطب به، قرآن رو کسی میدوند که مخاطب قرآن است، یعنی رسول کریم. و از پیش رسول کریم که آموخته است، وصی رسول کریم امیر المؤمنین علیه السلام. و اولاد رسول کریم، اوصیای برحق رسول خدا، اونا قرآن رو میدونن، حقیقت قرآن رو اونا میشناسن. ما یه ظاهر قرآن رو برای شما اینجا خوندیم و معنی کردیم، والله حقیقت قرآن رو اونا میدونن نه ما. ما یه ضرب زیدونشا، یه مبتدا و خبر رو، یه فاء تفریع است و یه ان حرف تأکید است و یه لام لام مزحلقه است و ما ایناشو بلدیم، بیش از اینش هم بلد نیستیم. عیبی هم بر ما نیست. چرا؟ چون قرآن 70 بطن دارد. اما کجا برسم به 70 بطنش؟ ولی این بطن رو اونا بلدن. توجه کردید؟ و لذا تا اینجا فرمود قرآن کتاب آسمانی و کتاب خداست و حقه، پس هرچه تو قرآن باید قبول کنید، یکیشم معاده. پس فکر نکنید ای مردم به مردن تموم میشیم، تازه اول کاره. اینی که شما میگید یه بیمار، یه مریض، یه کسی که دیگه زندگی برش سخت شده به هر جهتی تا میمیره، خصوص شما اصفهانیا، تا یکی میمیره تکیه کلامتون چیه؟ راحت شد. درسته؟ بله، ممکن است از غم و اندوه و فشار و درد و اینایی که تو دنیا باشد چه شده باشد؟ راحت شده باشد. از این دنیا راحت شده است، ولی تازه رفته توی دنیای دیگه. و وقت تو دنیای دیگه اول کلام است. اول راحتیش تو دنیای دیگه. اگه اول راحتیش تو جهان دیگر باشد که خوشا به حالش. بحبه. یه لنگه دیگه هم دارد آقای حاج باقری، اینه که رفتنش تو دنیای دیگه، خدای نکرده اگه ایمانش درست نبوده است، اگه اعتقاداتش درست نبوده است، اگه اعمالش درست نبوده، اگه کارش یه جایی گیر داشته، تازه اول راحتیش نیست، عکسشه. یعنی اصلا خودش هم خوب، مؤمنه، معتقده، کامل، اعمالش هم خوب، ولی آقای نم نباد با مردم داد و ستد داشت. داد و ستدارم آدم درستی بود است آقای مقدادیا، همه داد و ستداران نوشته تو دفترش، اینقدر به فلانی دادم، اینقدر ازش گرفتم، همه رم نوشته. منتها چون با مردم داد و ستد فراوان شغلش بود است دیگه داشته، الان به یه عده‌ای بدهکاره، تو دفترم بدهیاش همه رو نوشته، آدم منضبطی، همه رو نوشته. حالا آمد و زد و مرد. ای بچه هام چی؟ به جای این که طبق فرمایش خدا در قرآن من بعد وصیت یوصی بها او دین، اینم نگاه کنید، قرآن اول میگه وصیت، بعد میگه چی؟ دین. ولی اول کدوم باید جدا بشد؟ دین. بعد چی؟ وصیت. اینم حالا بشنوید. پس چرا قرآن اول میگه وصیت، بعد میگه دین؟ میگه من بعد وصیت یوصی بها چی؟ و دین. وصیت یوصی بها او دین. چرا اول وصیت رو میگه، دین رو بعد؟ در حالی که اول دین جدا میشد بعد وصیت. به خاطر اینکه بچه ها دین باباشون رو، چون آبروشون وسطه، نوعاً یا بگو در روزگار گذشته دین باباشون رو میامدن میدادن، چون آبرو باباشون آبرو کی بود؟ خودشون بود. درسته؟ برای اینکه آبرو باباشون نره که آبرو خودشونه، دین رو میان میدن. اما وصیت کسی خبر ندارد، فقط رو کاغذ نوشته، خداشون میدونه، وصیت رو عمل نمی کردن. لذا قرآن سفارش اولش به چیه؟ به وصیته، که اول باید دیون رو بدید، بعد وصیت پدر و مادرتون رو باید انجام بدید، بعد از انجام پرداخت دین و انجام وصیت، مالی که مانده از پدر و مادر و مورث شما کما فرض الله تقسیم بشه. خب حالا چیکار میکنن؟ وصیتو که ولش کن، من دیگه کم پیدا میکنم کسانی که به وصیت مورث خودشون عمل کنن. نادرن. این ما با این مردم داریم زندگی میکنیم آقا. بله، نادر میبینیم کسانی که بیان و به وصیت مورثشون عمل کنن. بله، یه خانمی آمد پیش من، از بستگان خودمونم بود، اول انقلاب شوهرش مرده بود، بعد 30 سال آمد پیش من، 30 سال نماز و روزه داد برای شوهرش، همین حجره بالا بود. بعد من بهش گفتم خانم پس بعد 30 سال مگه شوهر شما همون سال 55 و 56 اینا فوت شد؟ گفتم شوهرت او وقت مرده، حالا بعد 30 سال؟ گفت آقا شوهرم بله 30 سال پیش مرده، ولی یه زمین داشتیم، این زمینه فروش نمی رفت، حالا فروش رفت، من از پول فروش او زمین آمدم وصیت شوهرم را انجام بدم. حضرت عباسی دیگه همچی زنا را شما پیدا می کنید؟ اگه پیدا کردین سلامش برسونید. حواست هست؟ اگه پیدا کردید سلامشون برسونی، که بعد 30 سال وقتی زمین رو میفروشد حواسش باشه که اول وصیت شوهرش رو انجام بدهد. و آمد و داد. دیگه این خبرها جایی نیست آقا، همه رو از دم میخورن. برم بالاتر، دینم نمیدن، قرضی هم که میت به مردم دارد نمیدن آقا. خب نه، سنبل میکنند، بونگیریم، نه و نمیدونیم و ما اطلاعی نداریم و ادعای بی خود میکند و این حرفا چی چیست اینا میزنند. هرچه میگن آقا شرکاش میگن آقا تو دفترش خودش نوشته، واکنید دفتر را و نگاه کنید. نمیخندم، یه آدم درست واردی که همه قبولش دارین، مثل این آقای جهانیان، این دفتر رو بدین بهش. آبوگون آقای جهانیان ببین بابا ما به کی بده کاره، آتوب اعلام کن به ما. میگن نه دفتر نمیدونیم کجاست. حواستون هست؟ حاضر نیستن دفتر رو بدن که بیاد بالا بده یا معلوم بشن، و صاف انکار میکنن. خب این آدم مؤمنه، خوبه، درسته، که وقتی بچه هاش دیناشو نمیدن او زیر چیه؟ گیره دیگه. او زیر دارد پا میزند به چی؟ به قبر. گیره، نمیدن. این لا اله الا الله. دوباره رو منبر امام حسین منو عصبانی میکنید یه چیزی بگم، بعد به من میگن بابا رو منبر امام حسین نگو این حرفا رو. گیره، پا به قبر میزند میت. اما اینا نمیفهمن، ماتیکا سرخابش میکنن، باش میرن ترکیه و آنتالیا و تایلند، باباشون اون زیر گیره، دین باباشون رو نمیدن. لذا آقایو تا خودتون هستید حساب و کتاباتون رو صاف کنید، کسی بد نمیداد آقا. من جلو چشمه و دارم میبینم. و پدرش 50 سال تو این شهر آبرو داشت، بابا بزرگش 60 سال تو این شهر آبرو داشت. آبرو بابا و بابا بزرگشو برد. الان مردم بابا و بابا بزرگشو لعنت میکنن. صاف میاد جلو منو میگه خدا لعنت کند اونا اونا. میگم بابا اونا آدمای خوبی بودن، چرا میگی اونا رو؟ میگه اگه آدمای خوب بودن چرا این نسل اینا اینجوره که حساب و کتاب مردم رو نمیداد؟ اونا من زیر گیر. بله خیر خیر، دین میت ذمش مشغول است به نماز و روزه، تا اینی که گرفته نخونه ادا نمیشد، و اونی هم که این پول رو گرفته ذمش مشغول به همین پوله، چون مصرف کرده پول رو و وظیفش رو انجام نداده پول رو باید برگردوند. و البته اونایی که این کارا رو میکنن، نماز و روزه میگیرن و انجام نمیدن، زندگی هاشون نکبت و کثافت توش میفته، بدبختی توش میفته. که بله رها کنید. الا ای حال میت یه وقت خودش هم آدم خوبیست، اما گیر میفتد به واسطه یه بچه‌اش. مالم دارد. ببینید دین آقا، آدمی که کاسبه، شما خیلیتون کاسبید، کاسب اینجور نیست که نداشته باشد، مال داره، ولی با مردم چه داشته؟ داد و ستد داشته. وقتی که با مردم داد و ستد داره مال دارد، لکن این مالای مردم رو باید چه کند؟ بهشون بدد. داردم که بده، نه اینکه نداشته باشد. یکی ندارد او جداست، داره که مال مردم رو بدد. منتها ورثه باید بشینن حساب و کتاب خلق را ادا کنن، حساب و کتاب، یه حسابگیری کنن ببینن کیه چقدره اینا، و مال مردم رو بدن. ورثه میبینن مال مردم رو بدیم، از چی کم میشد؟ از سهممون کم میشه، بنابراین بخور برد دیگه. مثلا آبرو براشون مهم نیست آقا، انگار نه انگار. بله قبل ما رمزون بود این بنده زاده بود توی مجلس به یه عده ایشون گفتم به حضرت عباس 100 سال آبرو بابادون و بابا بزرگتون رو تو این شهر بردید، به خاطر رفتار زشتتون، به خاطر اینکه با حساب کتاب مردم نیمدید. بعدشون آمد و زناشون و نمیدونم اینا برا ما پیغام دادن. چرا با بچه ها اینجوری حرف زدی؟ گفتم چشمشون کورشه، حساب و کتاب مردم باید بدن. اینجور نیست که مال مردم رو بخوری یا بری. خب این پدر و پدر بزرگی که تو قبرن و این بچه هایی که این کار رو میکنن، اینا از اون دنیا این بچه ها رو دعا میکنن یا نفرین و لعنت میکنن وقتی اونجا گیرن؟ اون وقت شما فکر میکنی این بچه هایی که این رفتار رو با باباشون کردن، آیا اینا خیر میبینن تو این دنیا؟ حال اینا به حضرت عباس از نظر مالی هم چه خواهند رفت؟ عقب میرن به جای اینکه جلو برن. چرا؟ چون دعای پدر پشت سرشون نیست. آقای حج احمد آقا، دعای پدر، دعای مادر آدمو چی میبرد؟ جلو میبرد. اما اگر یه کسی نفرین پدر و مادر پشت سرش باشد، جلو میرد آقای قاسمی؟ نه. خدا رحمت کند این بوسوره ما را، این پدر خانم ما. خب مردم دوستش می داشته. بهش هم اعتقاد داشتن، ایمانم داشتن. حضرت عباسی هم آدم درستی بود. من بله 20 چند سال با ایشون، بالاخره از اون وقت که دیگه دامادش شدم، خب دیگه در خلوت و جلوت باش بودم. آدم درستی بود، پاک بود و هیچ نوع آلودگی نداشت. آدم درست درست. خیلی خوب. خب این آدم درست خودش میگفت، میگفت میدونید اینی که مردم منو دوستم دارن مالی چی چیه؟ خودش میگفت، بارها ازش شنید، میگفت دعای مادرمه. میگفت من بچه سال بودم، کوچیک بودم، منبر میرفتم، میگفت بابام آخوند بود، درآمدی نداشت، چیزی نداشت، میگفت من میرفتم منبر، پاکت منبرم و هر چی بهم میدادم میآمدم میدادم به مادرم. خب مادرم باید خونه رو اداره میکرد دیگه، زن و روزا اداره منزل با میمدم، پاکت رو میدادم مادرم. من که پاکت منبرم رو میدادم مادرم، مادرم این پاکت های منبر من یه گشایشی تو زندگیش بود. مادر منو دعا میکرد، میگفت آقا مهدی الهی محبتت رو به آب دریا بزنن، آبدن به مردم، آ مردم اینقدر تو رو دوست داشته باشه. میگفت حالا این محبت مردم به من، او دعای مادرمه، ای دعای مادر، دعای پدرم همینجور. اینا در حق فرزند مستجابه، دعاشون که مستجابه، نفرینشون هم چی؟ پاگیره. نفرینشون هم پاگیره. ای کسی نسبت به مادرش بیادبی کنه، حرف زشت بزند، رفتار زشت داشته باشه، نسبت به پدرش، اینا پاگیره، اینا زمین میزند. و چه چیز از این بدتر که کسی دویون باباشو ندهد و آبروی پدرش رو چی؟ ببرد و پدرش او دنیا گیر باشد راست رو مردم. از این بدتر میشه؟ خب معلومه نفرینش میکنند. خب منتظر اینا جلو برن، اینا خیر بهشون برسن، اینا هر روز دنده عقب میرن به جای اینکه جلو برن، هر رو عقب میرن، چون نفرین پدر پشت سرشون. دقت کردید؟ الا ای حال عالم هستی حقایقی درش است، همه اون حقایق اون چیزیست که تو قرآن گفته شده است، ولذا ما در بس آنچه که در قرآن است را میپذیریم. زراره، عرضم رو تمام کنم، طول کشید، زرارت ابن اعین داشت از دنیا میرفت، امام صادق علیه السلام فوت شده بودن، از دنیا رفته بودن، شهید شده بود. زراره امام صادق رو میشناسد، خارج از مدینه است، نمیدوند جانشین امام صادق کیه، مرگش میرسد، خبر فوت امام صادق رو که شنید از پسرش رو فرستاده، پسر برو مدینه ببین جانشین امام صادق کیه، برا من خبر بیار. ای کجاست؟ تو رجال کشیست. پسرش رفته خبر بیارد، هنو بر نگشته از مدینه که خبر بیارد جانشین امام صادق کیه؟ موسی بن جعفر علیه السلام، پسر امام صادقه. هنو پسرش بر نگشته، زراره نمیدوند جانشین کیه، مرگش هم فرا میرسه، تو بستر مرگه، لحظات احتضار، وقتی که محتضر رو پاشو میچرخونین رو به قبله، همین جور که رو به قبله دراز کشیده بود، لحظات مرگش بود، این قرآن رو گرفت گذاشت رو سینش، گفت خدایا من دارم از دنیا میرم تا امام صادق رو قبول دارم، از امیر المؤمنین بیا تا امام صادق، جانشین و وصی امام صادق و خدایا نمیدانم کیست. اطلاع نداشت که کی جانشین امام صادق میشه. من نمیدونم جانشین کیه، ولی خدایا به حق این قرآن هر کسی که جانشین امام صادق است که اسمشو نمیدونم، من چی؟ قبول دارم. هر که جانشین امام صادق است من قبول دارم، ولی نمیدونم کیه. اینو گفت از دنیا رفت. من و شما این قرآنو بذاریم رو سینمون بگیم خدایا دیشب گذاشتی رو سرت که، گفتی چی؟ داریم میگیم خدایا هر چه تو این قرآن است ما چی؟ ما قبول داریم. حالا بدانیم یا ندانیم. عرض من تمام. امرو آقای قاسمی هم اومدن، نمیخوان به فیض برسونین آقای قاسمی، مصیبت با شما، بعد شما هم آقایون میخونن. ولی بله 5 دقیقه بفرمایید صلواتی.